أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فإنكم بما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو سال الجحيم. فما منا إلا له مقام معلوم فإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. بعد از بیان عناصر اولیه اصول دین و بیان شش قصه از قصص انبیاء علیهم السلام به جمع‌بندی نهایی به این نتیجه رسیدیم که ایمان به خدا و قیامت و وحی و نبوت و عمل صالح عامل نجات است و کفر به اینها عامل هلاکت. بعد در باره معرفت شناسی هم به مشرکان فرمود شما حرفی که دارید در باره فرشته ها و فرشته ها را رب و معبود میپندارید و اینها را مؤنث میپندارید و فرزندان خدا میپندارید، این حرفاتون یا باید سند حسی و تجربی حسی داشته باشه یا سند عقلی داشته باشه یا سند نقلی، یعنی در کتابی از کتابهای الهی باشه. هیچ کدام نیست، برای این که فرمود شاهدون، شما دلیل حسی دارید که اینها مؤنثند، این که نبود. برهان عقلی دارید که نبود. فأتوا بکتابکم، دلیل نقلی دارید، اینم که نبود. قهرن گوی وهم و خیال و پندار حرف میزنید. قبلا ملاحظه فرمودید بساط مشرکان بر این بود که اینا در تصدیقشون تابع گفته های نیاکانشون بودن، در تکذیبشون تابع انکار نیاکانشون. هرچه نیاکانشون گفته بودن اینا میپذیرفتن، میگفتن انا وجدنا آباءنا على امة. هرچه اونها نگفته بودن میگفتن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. محور قبول و نکول اینها نفی و اثبات نیاکانشون بود، نه برهان. قرآن کریم آمد از دل معرفت شناسی و اون انسان بین دو مرز محدود است. اگر چیزی را تصدیق میکند باید محققانه باشد و اگر چیزی را تکذیب میکند باید محققانه باشد که بر اساس علم حرکت کند. هم لا تقف ما ليس لك به علم را فرمود، هم بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه را فرمود، تا روشن بشود که تصدیق و تکذیب الا ولا بد بود محققانه باشد. و اگر کسی محققانه زندگی نکرد دیگه زندگی او، حیات و حیات انسانی نیست. بعد از این بیان به مشرکان می‌فرماید درباره فرشته‌ها که شما حرفی بر گفتن ندارید. اگر درباره معبود بودن اینها، رب بودن اینها سخن دارید، اینها بندگان خدایند. حرف اونها همین است که ما نقل می‌کنیم. و درباره وصف خدای سبحانم شما نمی‌توانید خدا را وصف کنید که بگویید او ولد الله است یا اتخذ الله ولدن است یا استفال بنات البنین است یا مانند آنش. کسانی می توانند خدا را وصف کنند که بندگان مخلص باشند. بندگان مخلص کسانی هستند که با زبان الهی خدا را وصف می کنند. مستحضری که وصف با زبان الهی مسبوق با شهود به بصیرت الهی است. اگر در حدیث قرب نوافل فرمود کنتو سمع الذی یسمع به و بصر الذی یبصر و لسان الذی ینطق بها، یعنی اون چرا که او با چشم قلبی میبیند و با گوش قلبی میشنود عالم میشود بعد میگوید. در حقیقت با زبان خدا خدا را دارد وصف میکند و چون با زبان خدا خدا را وصف میکند خودش میداند که چه اندازه خدا را وصف کرده است و میداند که کی موصف اوست. البته تمام بحثات و فصل سوم است که وجه الله است و فیض الله است و نور السماوات است. اون دو منطقه که منطقه ممنوع است احدی راه نداره. این هم که خدا فرمود کنتو سمعه و بصره، این ها مربوط به وجه الله است و فیض خداست. منتها چون اون فیض نامتناهی است و انسان های کامل متناهی هست، معرفت این ها با اعتراف همراه است. هر جا که سخن از معرفت است که خدا را شناختن، در کنارش معرفناک حق معرفتت هم هست، یعنی خدایا اون طوری که تو هستی ما نمیتوانیم تو را بشناسیم. این هم در فصل سوم است، یعنی اون مقداری که تو تجلی کردی، چون فیض تو هم ابدی است و ازلی، فیض خدا که پایان پذیر نیست. حالا درباره ازلیت فیض اگر اختلاف باشد، درباره ابدیت فیض اختلاف نیست. یعنی انسان وارد صحنه برزخ و بعد ساحره قیامت و بعد بهشت می شود و برای ابد در بهشت می ماند. فیض ابدی بهشت به تصور در نمی آید. این کلمه ابد را، کلمه غیر متناهی را، کلمه نامتناهی را بر لفظ جاری می کنیم. اولا معنای نامتناهی را در ذهن می فهمیم، ثانیا این معنای نامتناهی نامتناهی است به هم به اولی سالسن و متناهی است به هم به شایع رابعا. این مفهوم در ذهن ما در کنار ده ها مفهوم دیگر است. مفهوم نامتناهی به هم به اولی نامتناهی است و به هم به شایع مفهومی است که گوشه ذهن ما به متناهی. مگه ما نامتناهی رو درک می‌کنیم؟ مگه ما ابد رو درک می‌کنیم؟ ولی بهشت ابدی است. خب کی میتواند موجود ابدی را تعریف بکند؟ لذا انسان‌های کاملا معرفتشون با اعتراف همراه است. این معرفناش معرفناخ دیگه یه چیز رسمی است برای هر انسان کاملی. اونجایی هم که قرب نوافل هست یا قرب فرائض هست به اندازه ظرفیت مجلا زاده را در سهلات بزندی میکنند. تو همین روایاتی که در کتاب شریف کنز آمده، بخشی از اوصافی که برای ملائکه است ائمه علیهم السلام بر خودشون تطبیق داده. خب پس بنابراین بندگان مخلص گرچه با زبان الهی با سمع و بصر الهی بعد از شهود الهی وصف ملکوتی دارند، اون شهودشون محدود است، این وصفشون محدود است به مانند اون، منتها طرزی وصف میکنن که منزه از نقص باشه. بله، اما خود همه این نحوه وصف است. اون دوتا روایتی که مرحوم صاحب وسائل تو کتاب صلات در بحث ذکر در توصف الله اکبر در معنای الله اکبر ذکر کرده که چند بار اون روایات خونده شد، حضرت گاه خودش از بعض اصحاب سوال میکند که الله اکبر یعنی چه؟ او عرض میکند الله اکبر من کل شیء. حضرت فرمود ا سمه شیء، مگه چیزی تو عالم هست که خدا از او بالاتر باشد؟ اشکت پس معنای الله اکبر چیست؟ خود الله اکبر من ان یوسف. این دو روایت رو مرحوم صاحب وسائل تو کتاب صلات تو کتاب ذکر صلات ذکر کرده. اونجا بعد از نقل این دو روایت این نکته بازگو شد که وجود مبارک حضرت که فرمود الله اکبر من ان یوسف، بازگشتش به موجبه معدولت و محمول نیست، بازگشتش به سالبه یعنی سالبه، محصله یعنی محصله، به سالبه محصله، یعنی الله لا یوسف. او مال ذات است. نه اینکه الله وصفش این است که لا یوسف، الله وصف پذیر نیست، برای اینکه چیز نامحدود هم دسترسی نداره بود وصف پذیر. اون راجع به اون است که به سابقه مؤثر را میگرده. اون مالکی است که یه نمازی میخواند که قربان کل تقی است، یه الله اکبر میگوید که قربان کل تقی است و مانند. اما برای ماها الله اکبر من کل شیء، همون ما هم اگه در خدمت حضرت بودیم از ما سوال میکردن که الله اکبر یعنی چی، میگفتیم الله اکبر من کل شیء. یا حد اکثر اگر درک میکردیم میگفتیم الله اکبر من الیوسف، خیال میکردیم این موجب معذرت المحمول است. اما حالا سالبه محصر باشد، یعنی در اونجا اهدی راه ندارد، این مقدور همه نیست. به هر تقدیم بندگان مخلص به زبان خدا خدا را وصف میکنند. این که سیدن استاد فرمود الا عباد الله المخلصین و همچنین آیه سبحان الله را میتوان از قبل و بعد گرفت به یک خوشه جدایی معناشد، مستحضرید بعد از این اصول چهارگانه بود. اصول چهارگانه این بود که ما اون چه از سباق آیات استفاده میکنیم این ریاض داشت، اون چه از سیاق آیات استفاده میکنیم اونا ریاض داشت، اون چه از صحنه تفسیر آیات به آیات که فصل سوم است یاد میفهمیم اونا ریاض داشت، به خدمت روایات برمیم، اون چه که از روایات میفهمیم زمین بکنیم یاد داشت. وقتی این چهار فصل و عنصر را کنار هم جمع بندی کردیم اونجا گذاشتیم، از اون به بعد مجازیم چیزهایی که مطابق با این عناصر چندگان است استفاده کنیم. این اجازه را هم خود ائمه علیهم السلام با اون سیرت تفسیریشون دادند. این کتاب شریف معانی الاخبار مرحوم صدوق شما اول تا آخر ملاحظه میکنید، میبینید این یک راه کلیدی است در تدریس تأویل قرآن و تفسیر انفسی قرآن، تفسیر انفسی روایات. از وجود مبارک امام سوال میکنن که یکی از کنیه های وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابوالقاسم است. ابوالقاسم یعنی چی؟ خب این از خواص اصحاب حضرت بود. حضرت فرمود خب یه پسری داشت کنیه او بود قاسم، اصلا این رو میدونم زدنی بیانم. حضرت فهمید به این که این آماده است برای بحثاتی. این که عرض کرد زبنی بیانم، یه مطلبی فرمود که شرح و مطلب عبارت از این است. فرمود اصل اول این که علی ابن ابی طالب شاگرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، عرض کرد بله این رو میدونه. اصل دوم این است که علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و النار است، عرض کرد این رو شنیدم میدونه. اصل سوم این است که هر شاگردی فرزند استاد است و هر استادی پدر شاگرد است، ارشد اینم فهمیدم. فرمود اگر این سه اصل رو فهمیدی پس وجود مبارک پیغمبر ابوالقاسم است دیگر. خب این ابوالقاسم کجا؟ با اون ابوالقاسم کجا؟ علی ابن ابی طالب شاگرد پیغمبر است و هر شاگردی فرزند استاد است و علی قسیم الجنت و النار است، پس پیغمبر ابوالقاسم است. این رو آدم 10 سال هم درس بخونه نمیفهمه. این راه کلیدی است که اونها ما یاد دادن. در زیر آیه فلیوف و نزورهم این بحث گذشت که ظریف رفته خدمت امام صادق سلام الله علیه اش کرد این تفسه هم یعنی چی؟ همون لقاء الامام علیه السلام. بعد ظریف آمده بیرون به زراره و به ابو بصیر اینا گفته که من خدمت حضرت رفتم، حضرت این جمله رو فرمود. اینا آمدن محضر امام صادق سلام الله علیه عرض کردن که خب چرا به ما نفرمودی؟ حضرت فرمود من یحتملو مسلما و یحتملو زری، مگه حرف ما رو هر کسی تحمل میکنه؟ ما یه سلسل حرفهای عمومی داریم که در حوزه ها میگیم، یه سلسل حرفهای خصوصی داریم که برای خواص میگیم، یه سلسل حرفهای در دسترس نیست برای اوحدی میگیم. این که فرمود حدیث ناسعل مستصعب است لا یحتمله الا ملک المغرب و نبی المرسل و عبد تهن الله قلبه به تقوا، حتی بعضی از مطالب را برای زراره ها و امثال زراره ها نمیگن. این منتظر از دریج بیاد و فرمان منظور از تفس لقاء امام. ما که تو دعای نورانی امام علی نقی که این ایام متعلق اون ذات مقدس است که میخونیم، این زیارت جامعه درسی است، این زیارت جامعه بحثی است. در اون زیارت جامعه وقتی که اوصاف الهی اسماء الهی مطرح شد، این جمله خبریه است که به داعی انشاء القا میشه. آدم وقتی به مشهدی از مشاهد ائمه علیهم السلام مشرف میشه، ضمن اینکه حوائج دنیایی و مادی و بشری خودش میخواد، از ذات اقدس الهی در کنار جوار اونها میخواد و محتمل لعلم میکن. یعنی من اینجا آمدم که با ثواب برگردم. شما فرمودید علم ما را فقط اولیای الهی تحمل میکنن. من آمدم که مقداری از اون ثوابهای شما را ببرم. و محتملون لعلمکم، این جمله خبریه است که به داعی انشاء القا شده اولا، چون دعاست. و معناش این نیست که من بیام درس بخونم مرجع بشم یا مجتهد بشم. این فراوانه. اون علمی که شما گفتید لا یحتمده الا عبد امتحن الله قلبه للتقوا، من مخبتم یه ذره از اون علم رو ببرم. این دعای خاصی است که زیارت جامعه در حرم مطهر امام هشتم یا سایر هم خونده میشه. خب این راه نشون میده که بندگان مخلص یه سمت سوی دارن و کلید واژه‌اش هم تو کتاب شریف معانی الاخبار است. اول تا آخر این کتاب از همین تفسیر انفسی است، برخلاف روایات دیگه به کتاب های دیگر مرحوم صدوق است. اونجا اگر برای هر کسی هم معنا بکنی باور نمی کنه، مگر کسی امام شناس باشه به امام رو بشناسه. یعنی ابوالقاسم که معناش نیست که ابو قسیم الجنت و النار. این جزء اون تفسیرهای انفسی آیات و تفسیرهای انفسی روایات است. و انسان که میره مشهد برای که بره با سواد برگرده، نه فقه و اصول یاد بگیره یا فلسفه و کلام یاد بگیره. اینا ریخته از کدومو، اینا تو حوزه ها فراونه. اون علمی که اینا به آدم میدن علمیست برای عبد سودمند که آدم رو حفظ میکنن، نه علمی که آدم باید تلاش کوشش بکنه اینا رو حفظ بکنه و در آخرای عمر بگوید من اون چه خوندم همه از یاد من برد. اون علم حافظ آدم است و محتمل و علم کن محتجب و زمت کن. من اومد اینجا پناه ببرم با سواب بشم و برگردم برم. اینا را آدم در جوار این از خودم میخون. بنابراین کلید واژه های این به وسیله ائمه علیهم السلام نشون داده شد که مثلا از اون کلمه این مطلب منظور است، از اون آیه این مطلب منظور است، از اون جمله این مطلب منظور است. در جریان نون و القلم که چند بار به عرض رسید در تفسیر شریف نور الصغر این روایت هست که وجود مبارک حضرت نون و قلم را معنا کرده. اینا نهرهایی هستند در بهشت. بعد فرمود اینا دو فرشته از فرشتگان الهی هستند. خب نون و قلم دو تا فرشته است یعنی چی؟ نون و قلم دو نهرت یعنی چی؟ بنابراین اینا که نمیشه از کلمات فهمید. اینها را کسانی میگوید که مخاطب اصلی قرآنه که این نمایه احفر قرآنه من خوده به این معارف را با درس و بحث حوزوی نمیشه فهمید. بنابراین این که میگن روایات مراجعه کنید تنها برای این که مخصص آن پیدا کنیم یا مقید اطلاق پیدا کنیم یا قرینه برای زیر قرینه پیدا کنیم یا شأن نزول برای نازل پیدا کنیم نیست. اینا بحرهای رایج است. اون بحرهای کلیدی را خود این روایات داره. قرص اینه که سیدن استاد رضوان الله بعد از حفظ اون اصول میفرمان به این که خب اگر منظور ابطال نظر مشرکان است، مشرکان آمدن برای خدا فرزند ثابت کردن، اتخاذ ورث ثابت کردن، استفاده بنا ثابت کردن، شریک درست کردن، اگر قرآن بخواد اینها را نفی کند، خب خیلی از مؤمنین با دلیل عقلی و دلیل نقلی اینها را نفی میکنن و خدا را وصف میکنن. دیگه عباد مخلص که سلسله بندگان الهیان لازم نیست که شما به صورت حرف گفتید فقط اینها میتونن خدا را وصل کنن. اگر منظور ابطال حرف وثنیین و سنمیین است، اگر منظور حرف این است که خدا متخذ الله و ولداست اصطفى البنات عن البنین است شریک نداره، خب خیر از مؤمنین اوصافی که برای خدا کردن به قرآن کریم اون اوصاف هم امضا کرد و در قرآن نقل کرد هست، ربنا انک کذا و کذا و کذا و کذا و کذا، این تو قرآن هست تو ادعیه هست. اما بندگان مخلص کیان و خدا را چجور وصف می کنند و چه وصفی مراد است که در این آیه فرمود خدا را فقط بندگان مخلص می کنند وصف کنند؟ برای اینکه بندگان مخلص بر اساس قرب فرائض و قرب نوافل با زبان خدا خدا را وصف می کنند، با دید ملکوتی خدا مشاهده می کنند، با زبان ملکوتی خدا خدا را وصف می کنند. خب بعد فرمود ما انتم علیه بفاطرین، عابد و معبود توان اون را ندارد که نسبت به ذات اقدس اله آسیبی برساند، به دین خدا آسیب برساند، مگر کسی که یصل النار سال الجحیم است و مانند اون. حالا درباره فرشته ها در سوره بارکه انبیا مراد فرمودید اینا فرشته ها را معبود و ارباب تلقی کردن، بعد حرف فرشته ها را نقل کرد که فرشته ها عبد خاضع و خاشع، اینجا هم سخن فرشته ها را نقل می کند که فرشته ها خودشون را با سه وصف مشترک و اوصاف خاصه برای هر یکی نقل کند. اون اوصاف مشترک که مال همه ملائکه است این است که و ما منا الا له مقام معلوم یک، و انا لنحن الصافون دو، و انا لنحن المسبحون سه. هر کدام از ما یک منزلت خاصی داریم که از او تعدی نمی‌کنیم. همه ما آماده خدمتیم، صف بستیم، خوابی که ندارن. تو بیاتون رو راه هستمی در همون خطبه اول نهج البلاغه این است که اینا منزه خوابن، منزه بی خوردنن، غذای اینها لا اله الا الله هست، غذای اینها سبحان الله هست، سهر ندارن، نسیان ندارن، نوم ندارن، غذا ندارن، غذای اینها تسبیح الهی است. اینا رو تو خطبه اول نهج البلاغه ملازم کنیم. ما مقام معلوم داریم، هر کدام ما جام معلوم داریم. خب بله ملائکه الارض حسابش دیگر است، اینا ملائکه الارضه که معبود نمی‌دونن، اینا ملائکه که حامل عرشن وحی میارن این گونه از امور را، لذا ملائکه السما را فکر میکردن که من دارن، اما اون جوری که حامل عرش باشن، اون جوری که لایعصون الله باشن ما دلیل بر اونا نداریم. درباره مسئولان بهشت اینطوره، مسئولان جهنم اینطوره، حاملان عرش اینطوره، حاملان وحی الهی اینطوره که نزل به روح الامین علی قلبه. اما هر فرشته‌ای که یک قطره باران را یا تگرگ و برف را میارد او هم نظیر فرشته های قیامت معصوم باشد ما دلیل نداریم، گرچه در اطلاق همون روایت وجود و دعای وجود مبارک امام سجاد که همه ایشون رو به طهارت دعا میکنه، خب این اطلاق قابل تغییره. این طور نیست که دلیل ما داشته باشیم بر اسمت کل ملکه، چه ملک سماوی چه ملک ارضی، که هیچ فرشته گناه نمیکنه. بل اون فرشتگانی که حامل عرشن، ماموران بهشتن، ماموران جهنمن، ماموران تدبیر عالمن، مدبرات امرن، حاملان عرشن، بله اونها برهان بر اسمتشون هست. خب به اناد نحن ساخون، ما همه آماده به خدمتی، همه صف بسته برای امتثال امر فرمانبرداری، و همه ما تسبیح گوی اوی، او منزه است از اینکه شریک داشته باشد، او منزه از اتخاذ ولد است، او منزه از استفاء بنات است، او منزه از ولد الله است، و انا نحن المسبحون. این کار همه ماست، اما تقسیم بندی کارها گوشی از اونها در همین آغاز سوره مبارکه صافات آمده است که و صافات صفن و زاجرات زجدن و تالیات ذکران، مغیرات صبح آمده، نازحات آمده، سابحات آمده، اینا اوصاف خاصی است که زیر مجموعه و مدبرات امر می گنجند. اینا مدبرات امرن به اذن خدا، هر کدام گوشی از امور را دارن، بعضی کارا علمی دارن، بعضی برای احیاین، بعضی برای اماتن، بعضی برای رزقن و مانندان. ما فرشته ها یعنی ما حرفای من اینه. البته از نظر تطبیقی تون روایت کنز ملاحظه فرمودی که امام سلام الله علیه اینا رو بر خودش هم تطبیق کرده که ما هم همینطوری. اما مستحضرید که هیچ کدام از اینها نقطه آغازین خلقت نیستن، لذا نقطه پایانی رجوع هم نیستن، هیچ کدامشون صادر اول نیستن، لذا راجع آخر هم نیستن. تنها موجودی که صادر اول است و راجع آخر است انسان است که در باره گفته شده یا ایها انسان انک کاذب الی ربک کذبا فمراقب. البته راجع به حقیقت انسانیت است. حالا افراد ضعیف تو راه میمونن مثل دیگه است. تو بحث های قبل داشتیم که غیر از انسان کامل بقیه ابن السبیل هست. از صفر شروع میکنن بین راه میمونن، یا بعضی ها از بین راه شروع میکنن تا نزدیک های پایان سیرشون یا هستیشون ظهور دارد. اما کسی که از صفر تا سر برای شروع بکنند فقط انسان است، زیرا جماد و نبات و حیوان اینا ابن السبیل هست. اینا از صفر شروع کردن ولی تو راه میمونن، اینا هیچ کدوم به لقاء الله نمیرسن. فرشته ها گرچه از صفر شروع نکردن، از خود بین راه شروع کردن، اما همه اینا مقام معلوم دارن. همون طوری که جناب جبرئیل سلام الله علیه گفت لو دنوت ان ملتن رهترن، فرشته های دیگر هم همینطوره. دیگه در هیچ آیه روایتی که فرشته صادر اول باشه، ظاهر اول باشه و پایان امور با سیر فرشته حل بشه نیست. اما اول ما خلق الله نور نبینا علیه و آله آلام تیسنا هست، اینا اولا و آخرا هستن. نظیر انسان‌های متوسط، نظیر جن‌های متوسط. جن یه موجودی نیست که صادر اول باشه. در بین جن‌ها پیغمبری ثابت نشده، رسولی ثابت نشده، امام معصومی ثابت نشده، خلیفه‌ای ثابت نشده. اینا در هر عهد و مصری تابع پیامبر همون زمانن که پیامبر و انبیا و مرسلین و ائمه و خلفا از انسان، اینا هم زیر مجموعه اونها هستن، میرن عرض ارادت میکنن. اونی که تو سوره احقاف دارد انا شاهد به سلسلش کتم کتابن اون ظلم بعد موسی، اونها پیرو مکتب موسی کلیم سلام الله علیه بودن. بعد که قرآن نازل شده است گفتن ما کتابی رو بعد از موسی کلیم شنیدیم آمدن. دلیلی نیست که اینها صادر اول باشن و دلیل هم نیست که اینها به لقاء الله بار یابن و دلیل هم نیست که اینها نبی داشته باشن، رسول داشته باشن. از خودشون تحت رسالت و نبوت و امامت و خلافت انسان هست. لذا تنها انسان است که در اثر کدع ملاقی میتواند از صفر شروع بکند و به صد برسد. البته انسان های متوسط هم در بین راه میموند. انسان کامل تا زنده است قوس صعود را دارد ادامه میدهد. دیگر در قوس صعود مادامی که انسان هست مکلف است و مهندس این راه هم به اذن خدا انسان است. یعنی اگه انسان کامل نباشد ما قوس صعودی نداریم. کی میتونه بالا بره؟ انسان با رفتنش این راه را ترسیم میکند. قوس نزول که افاضه الهی ترسیم شده است، ذات اقدس اله از این بالا فیض را نازل کرده است تا به عالم خاک رسیده. اما کسی از طبعه مسنون و از تین و تراب حرکت بکند به دناه دلا برسد فقط انسان. اگر انسان نباشد هیچ کسی مهندس این راه نیست. ذات اقدس اله انسان را خلق کرد، راهی این راه است، هندسه این راه را با سیر و سلوک انسان ذات اقدس اله ترسیم میکند. این انسان است که می رود و راه می سازد به اذن خدا، و اگر انسان نباشد ما فقط یک راه داریم که همون قوسه نزول است. خب فرمود به اناد و نهن المسبحون. اما حرف مشرکین چیه؟ مشرکین دو تا حرف دارن که یکی مطابق با مبنای اونها نیست، یکی که مطابق با بنای اینا نیست. اینها اگر منکر وحی و نبوت باشن، چون که ظاهر حرفشون این است که انسان نمیتواند رسول خدا باشد، خب چرا میگن اگر ذکری وحی از طرف خدا برای ما می آمد ما هم میپذیرفتیم؟ شما که میگید محال است بشر با خدا رابطه داشته باشد و از طرف خدا رسول باشد، اگر رسالتی هست به وسیله فرشته است، پس چرا این تمنیه دارید؟ یا این حرف مطابق مبناشون نیست که سیدن استاد رضوانه دارد که این یه حفویز از اینها، برای شما که وحی و نبوت و منکری با بنای این هم سازگار نیست، بر فرض که شما این مبنا رو داشته باشید. خب وحی الهی آمده، قرآن آمده، اگر بگید قرآن وحی نیست فأتوا بسورة من مثله. آیه 42 سوره مبارکه فاطر که قبلا گذشت این بود: اونا به اقسم بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذیر لیکونن اهدا من احدى الامم. این با مبنای اونا سازگاری است، مگر به فرض باشد که سوگند یاد کردن اگر وحی از طرف خدا بیاد از یکی از این امتهایی که دارای وحی و نبوت مثل موسوی ها عیسوی ها اینا ما متمدن تریم. اما فلما جاءهم نذیرون ما زادهم الا نفورا. رمیدن اینها بیشتر میشه، فاصله اینها بیشتر میشه. قرار این است که اینها یه حرفی دارن که با مبنای اینا سازگار نیست. اینا میگن بشر مستحیل است که با خدا رابطه داشته باشد وحی بیارد، اگر وحی هست وسیله فرشته هست. خب اگر این هست چرا شما یه همچه تمنی دارید؟ حالا که این مبنا را پذیرفتید وقتی وحی الهی آمده است، چرا شما انکار کردید و رمیدنش را بیشتر شد؟ در همین سوره مبارکه صافات حرفشون اینه که میگفتن اگر چون که وحی الهی بیاید ما قبول میکنیم، وقتی که وحی آمد اینا انکارشون بیشتر شد. و این کانو لیقولون لو ان عندنا ذکرا من الاولین. ما اگر میفهمیدیم انبیای گذشته، امم گذشته، اقوام گذشته، قبایل گذشته، اینا بعد از مرگ کجا رفتن، وضعشون چی شد، بهش یعنی چه، جهنم یعنی چه، کیفر یعنی چه، محاسبه یعنی چه، محاکمه یعنی چه، اگر ما از این امور با خبر بودیم لو ان عندنا ذکر من قبل لکنا عبادا لله المخلصین، اونگاه ذات اقدس الان فهمت. خب ما همین چرا به شما گزارش دادیم، هم از گذشته گذشته دادیم، هم از آینده با خبرتون کردیم. فکفروا بهی، چرا کفر کردی؟ در حالی که نباید کفر کردی. اما فلسفه عالمون میفهمید عاقبت این انکارتون، قولتون، کیفر کفرتون چیست. و بدانید در این مبارزه انبیای ما پیروزند. منطق ما، کلمه ما، این کلمه همون که به کلمتون به حل کلام و قدیان، منظور از کلمه کلام است، یعنی حرف ما، منطق ما، دین ما این است. سبقت کلمتنا، نه یعنی یک کلمه، یعنی مقال ما، منطق ما قبلا تصویب شده است در ساختار نظام آفرینش. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون. تصویب الهی این است که انبیا پیروزن و شما شکست خوردید. حالا یا با طوفان پیروزن، یا با ناروپونی بردن و سلامن پیروزن، یا اخذناهم و نبذناهم فلین پیروزن، یا خسفنا بهی و بداره الارض پیروزن، یا سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام پیروزن، یا قتل داوود و جالوت پیروزن، یا جنگ است و رهبری انقلاب است مثل داوود، یا با طوفان و معجزات دیگر. بالاخره به انبیا مرسلین فرستادهای الهی بیروزن، یا به اون طریق یا به این طریق. فرمود لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لا هم المنصورون. این جمله اسمیه با این لا، حتما اینها پیروزن. تو سوره مبارکه غافر که از سوره مؤمن هم یاد می شود، آیه 51 این سوره ذکر شده است: انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. تنها مربوط به قیامت نیست که اینا در اون روز پیروزن، در دنیا هم اینا پیروزن. بالاخره الان هم شما می بینید در بین این 7 میلیارد بشر اسم 5-6 نفر هست: نوح هست و ابراهیم هست و موسی هست و عیسی هست و وجود و پیغمبر علیه مسلط و علیه مسلط. اینا هستن که جهان را میگردونن. هر جا سخن از عبادت هست و حق هست و تمدن هست، همین 5-6 نفر هم که آدم را در اداره میکنن. و بود اینا که من پیروزن، اینا مندنی هست. در باره دیگران که اصلا لفظی نیست، همون که جعلنه هم احادیث، ما اینا رو دفن کردیم. شما اگر یک کسی تو کتاب خون رفت و یک کتاب تاریخ گرفت و نفش قبل کرد و ورق زد، در صفحات کتاب تاریخ میبیند در این کشور ساسانیانی بودن، سامانیانی بودن، کذا و کذای بودن، عباسیانی بودن. فجعلناهم احادیث، اینا رو ما حدیث برادیم، تو کتاب تاریخ دفن کردیم. اما اونی که عالم رو داره میگردونه همین 5-6 نفر هست. خیلی از این مسیحا و راهبان و مزدگرانشون ما نمیبینیم، کار دست چند نفر است. اون چند نفر رو میبینیم که کل انعامه برهم ازر، وگرنه بسیاری از اینا اهل زهد و تقوا و اینا اصلا دستشون بر نمیاد. مگر قبلا تو ایران کسی ایران میدید همون سلطنت ملعون رو میدید؟ بسیاری از مردم زنها با ایمان بودن، اهل نوازش بودن، اهل اعتکاف بودن، که از اینا خبر نداشت. الان هم در غرب همینطوره، بسیاری از این مردم مظلوم فقیر از سلطه اونا به سطوح آمدن. مظلوم در عالم زیاد است نه ظالم. ظالم همین چند نفر هم که شما میبینید درنده قویه، خیلی هستن که بر اساس سلط درنده دیم کنند، نه صداشون به کسی نمیرسه. این چند نفری که الان برای آدم کشی مسابقه میدن، اینو چند نفر بیشتر نیستن. بسیاری از مردم مستضعفن، بسیاری از مردم. شما ببینید امید این که در بسیاری از کشورهای اروپایی اسلام دین اول بشه هست، راهی برای تبلیغ نبود، کسی راهی برای تبلیغ نداشت. همین که یک کمی به برکت روح مطهر امام راحل و شهدا یه نفس تازه شد، 70-80 ملیت از شرق و غرب عالم آمدن جامعه المصطفی را تشکیل دادن. الان شعار رسمی مستضعفان عالم این از اصل و العلم و لو بقوم. این چیه؟ این معلومش دشته همین ارکان دیگه. راه باز نیست، و اگر راه باز باشد وقت معلوم می شود که جریان انهم لهم المنصورون هست. والحمد لله رب العالمين.